ساعت 6 صبح در تهران، 3:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا تلفنی با همتای روسیه‌اش گفتگو کرد. جستجو برای یافتن هواپیمای مفقود شده مسافربری مالزی ادامه دارد. و دادستان کل کشور از کسانی که درباره پرونده بابک زنجانی اطلاع کافی ندارند خواست اظهار نظر نکنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلفنی به وزیر خارجه روسیه گفت الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه میتواند درها را به روی دیپلماسی ببندد. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و روسیه به دنبال تنگتر شدن حلقه نیروهای نظامی طرفدار روسیه در اطراف کریمه انجام شد. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که آمریکا آماده برگزاری گفتگوهای مستقیم بین اوکراین و روسیه است. خبرگزاری رویترز از صدها نیروی روسیه که با خودروهای زره پوش و آمبولانس به کریمه اعزام شدند فیلمی تهیه کرده. در همین حال وزیر خارجه موقت اوکراین روز شنبه گفت این کشور اجازه جدایی کریمه را نخواهد داد و کیف هر کاری برای حل صلح‌آمیز این بحران انجام خواهد داد. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه درباره اوکراین تلفنی با رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، لیتوانی، استونی و لتونی گفتگو کرد. کاخ سفید جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است، اما دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته است که در تماس تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه بر لزوم خروج نظامیان روسیه که پس از بحران اخیر در اوکراین به کریمه فرستاده شدند تاکید شده است. جستجو برای یافتن یک هواپیمای مسافربری ناپدید شده مالزی با 239 سرنشین ادامه دارد. این هواپیما روز جمعه از کوالالامپور به پکن پرواز می‌کرد که در نقطه بین ساحل شرق مالزی و جنوب ویتنام ناپدید شد. به گفته مسئولان هواپیمای مالزی، علائمی مبنی بر اینکه این هواپیما دچار مشکلی بوده دریافت نشده بود. اکثر مسافران چینی بودند و نیروی دریایی ویتنام روز شنبه از مشاهده دو لکه بزرگ نفتی در دریا خبر داد که احتمال داده میشد حاکی از سقوط این هواپیما باشد، اما هنوز هیچ اثری از آن پیدا نشده است. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی تاجر میلیاردر در حال تر کردن مراحل مقدماتی است از کسانی که به گفته او اطلاع کافی درباره این پرونده ندارند خواست در این باره اظهار نظر نکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضاییه ایران در برنامه تلویزیونی نگاه یک همچنین گفت یک قلم دارای بابک زنجانی پیش از دستگیری در داخل ایران 1700 میلیارد بوده و قیمت گذاری اموالش در خارج از ایران طبق گفته خود او بیشتر از آن چیزی است که باید بپردازد. آقای اژه‌ای همچنین گفت کار بابک زنجانی کلاهبرداری است و اتهام او اخلال در نظام پولی ایران است که ممکن است عناوین دیگری هم داشته باشد، اما باید دید قاضی در نهایت به چه عنوانی میرسد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرد در 3 سال اخیر قوه قضاییه به 90 پرونده اقتصادی رسیدگی کرده است. خلاصه ای از چند خبر کوتاه رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید، با شماره 20420221112 تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. چرا ما نتوانستیم بعد از 35 سال کاری کنیم که بزرگان ما از شرایط فرهنگی جامعه ما رضایت داشته باشند؟ اشکال از کجاست؟ اگر با فشارها و شیوه های پلیسی مسائل فرهنگی حل شده بود، که امروز نباید بعد از گذشت آن سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه باشیم. این بخشی از گفته‌های انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره محدودیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی در مراسم اختتامیه 20مین جشنواره مطبوعات در تهران در روز شنبه 17 اسفند است. حسن روحانی همچنین در این مراسم از آنچه مطبوعات دارای دژ پولادین و رفتار قیم معابانه آنها نامید انتقاد کرد. برخی تحلیلگران این گفته ها را به انتقاد از روزنامه های نظیر کیهان تعبیر کردند. از سوی دیگر روز پنجشنبه 15 اسفند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری گفته بود از مسائل فرهنگی نگران است و در نگرانی نمایندگان خبرگان در این زمینه سهیم است. در هفته گذشته هم از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی چهره شاخص جبهه پایداری نهاد سیاسی بازتاب دهنده گرایش سرسخت طیف اصولگرا نقل شد که دولت نهالی را کاشته که از فتنه 88 هم خطرناکتر است. اصولگرایان واژه فتنه را برای توصیف اعتراض‌های سال 88 به کار می‌برند. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی همچنین در دیدار با عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در هفته گذشته گفته بود مشکل مبنای او با دولت بر سر مسائل فرهنگی است و نه شیوه برخورد به مذاکرات هسته‌ای. این روحانی اصولگرا همزمان از شباهت سیاست فرهنگی دولت حسن روحانی با سیاست فرهنگی دولت محمد خاتمی در دوران معروف به اصلاحات و ارزش‌های مدارا، تسامح و تساهل یاد کرده بود. ریشه نگرانی فرهنگی اصولگرایان، مجلس خبرگان رهبری و رهبر جمهوری اسلامی ایران در چیست؟ دولت حسن روحانی در زمینه فرهنگی با چه چالش هایی روبروست؟ این پرسش های برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: احمد منتظری، روحانی حامی جناح اصلاح طلب و فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری در قم، علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی در لندن، و مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای احمد منتظری، بعد از گفته‌های علی جنتی وزیر ارشاد درباره بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، رفع محدودیت از نویسندگان ممنوع القلم و رفع فیلتر از فیسبوک، با حساسیت‌های مجلس خبرگان و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با اعضای این مجلس در زمینه نگرانی از مسائل فرهنگی روبرو هستیم. ریشه این نگرانی در کجاست؟
من فکر میکنم به هیچ وجه نگران نباید باشن. یعنی اون مسئله‌ای که آقای جنتی گفتن کاملا در جهت تحکیم نظام هست، در جهت این هست که مردم نظام رو از خودشون بدونن و گروه‌های مختلف فکری بدونن که نظام از خودشونه. پیشنهاد آقای جنتی بسیار پیشنهاد پسندیده‌ای بوده. یعنی اگر اینجور میشد 1% بسیاری از جمعیت 70 میلیون میشدن پشتیبان نظام، نه اینکه افرادی رو جدا کنیم و به صورت خودی و غیر خودی مطرح کنیم. حتی من دیدم مثلا استادی در جمع خبرگان که در معرض امام حاضر شدن بسیار از اتحاد همدلی صحبت کردن. این اتحاد و همدلی باید در عمل باشه، یا خود مقام رهبری در مورد حفظ استقلال، حفظ هویت فرهنگی، اینا همه مواردی هست که بسیار صحبت زیبایی هست. گفتمان سازی رو ایشون گفتن، حفظ و تقویت وحدت ملی. خب این وحدت ملی نمیشه که یک فکر خاصی رو مطرح کنیم و بگیم تمام بیا دور این وحدت کنیم. هر کسی برای فکر خودش احترام قائله، یعنی دیگر نیست که اون فکر و اندیشه رو پیدا کرده.
آقای منتظری، ولی کن میبینیم که از طرف دیگه علمایی مثل آیت الله نوری همدانی یا مکارم شیرازی یا آملی لاریجانی به هر حال نگرانی هایی دارن. چجوری میشه که گشایش ایجاد بشه؟ میشه نمیشه؟ چگونه است؟
من فکر میکنم با گفتگو و تکرار اون و همین مشاهده همین برنامه که الان شما دارید برای تنویر افکار عمومی و یادآوری این که باید در عمل افراد بیان و اون ارزش ها رو پاس بدارن، اینا تکرار وقتی بشه من فکر میکنم حتی مراجع تقلید مجبورن که بپذیرن، باید بپذیرن. یعنی اون فطرت پاک مردم، اسلام دین فطرته، یعنی اون چیزایی که مخالف فطرته، یعنی اون دربند کردن ها، گرفتن آزادی ها، حبس و حذف ها، اینا همش مخالف فطرت انسانه و اینا نمیتونه مطابق دین باشه. به هر کسی بیاد از آزادی ها دفاع کنه نهایتا پیروز میشه، و هر کس بخواد آزادی ها رو سلب بکنه از چشم مردم میفته و در نهایت شکست میخوره، ولو اینکه چند روزی به ظاهر پیروز باشه.
ممنونم آقای منتظری. آقای رمضان پور، علی جنتی گفته رفع دغدغه های رهبر جمهوری اسلامی ایران نیازمند درک مقوله تهاجم فرهنگی. بعد از حرفای 12 اسفند علی جنتی درباره رفع محدودیت های فرهنگی و مطبوعاتی، حالا این مفهوم بر زبان او جاری شده. از اینها میشه فهمید سیاست درازمدت فرهنگی دولت به کدام سوست و با چه چالش هایی روبروه؟
باید یک تمایزی گذاشت بین سیاست های مورد نظر دولت و اون چیزی که از سوی بعضی از جناح‌های دیگه به عنوان جناح‌های تندرو عمدتاً چه در روحانیت چه در سپاه مطرح میشه و به نظر من هم به دولت تحمیل میشه هم به آقای خامنه‌ای. من تعجب میکنم از صحبت‌های آقای خامنه‌ای، برای اینکه در طول این دوره دولت آقای روحانی و به خصوص شخص آقای جنتی نشون دادن که بسیار حساسند که در اون سیاست‌هایی رو که از نظر خودشون به صلاح کشور هست رو به نحوی پیش ببرند که حد اکثر ملاحظات مورد نظر آقای خامنه‌ای رو هم به نحوی درش لحاظ بکنند. این تعبیری که به کار برده میشه به عنوان تهاجم فرهنگی و اینها، در واقع یک جور اسم مستعاره که گذاشته میشه برای حق آزادی بیان در ایران. اون چیزی که به عنوان تهاجم فرهنگی گفته میشه در واقع اون حق ابراز خود و ابراز هویتیه که گروه های مختلف شهروندی چه در مرکز ایران چه در حاشیه های ایران در اقشار مختلف خواهان اونن و میخوان اونو بیان بکنن، اینو در فعالیت‌های فرهنگی و هنری خودشون بروز میدن. همین صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای رو اگر ما نگاه بکنیم، آقای خامنه‌ای خودش میگه که خودنگری و بازیابی وظیفه از جمله مسئولیت هاست. خب این یعنی چی؟ اینو اگر بذاریم در کنار اون بحثی که ایشون به عنوان نرمش قهرمانان مطرح کرد، یعنی اینکه یک ضرورت‌هایی در کشور پیش اومده که نشون داده که اون سیاست قبلی چه از نظر بین‌المللی چه از نظر داخلی پاسخگو نیست، و خب ایشون باید این حمایت رو از این تغییر سیاست‌ها نشون بده، نه اینکه ایشون به صرف اینکه در دو ماه گذشته می‌بینیم یک جناحایی مثل آقای مصباح و مثل دیگران از این ابراز درخواست برای آزادی‌های مدنی و فرهنگی و هنری مردم نگران شدن و دوباره فشار آوردن، و خب من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای داره در یک موضع انفعالی به اون پاسخ میده، و به هر حال آقای جنتی هم داره با یک زبان رسمی و اداری در جمهوری اسلامی میگه که اون خودش متوجه این ملاحظات هست. به نظر من
آقای کاظمیان، حالا در روز پنجشنبه آیت الله مصباح یزدی در تازه ترین اظهار نظرش در این موارد گفته دولت نهالی رو کاشته که از فتنه سال 88 هم خطرناکتره. این گفته ها چگونه قابل تعبیره؟
دولت آقای روحانی با مخالفت ها و ممانعت ها و موانع جدی روبرو هستش. بخشی از اقتدارگرایان در جمهوری اسلامی اساسا تمایلی به پیروزی روحانی و این تفکر در انتخابات 92 نداشتن. آقای مصباح یزدی یکی از چهرهای شاخص این جریان هستش که اساسا تمایلی به روی کار آمدن این دولت اعتدال نداشت، و طبیعتا این دست موضع‌گیری ها دور از انتظار نیست، به ویژه با تجربه ای که اینها از دوره اصلاحات دارن. البته آقای مصباح یک بخشی از مخالفت ها و موانع رو نمایندگی میکنه، یک بخشی دیگری که در کانون مرکزی قدرت تعریف میشه و آقای خامنه ای یک نماد بارز اون هستش، اینها توافق کردن یا پذیرفتن پیروزی آقای روحانی رو. مطالبات جامعه مدنی ایران، مطالبات مردم تغییرخواه در یک حوزه مشترک شد با تدبیر و واقع‌بینی حکومت برای تغییر قوه مجریه، به خصوص در حوزه مسائل خارجی و رفع تحریم ها کاملا همسو بود و این همسوی همچنان وجود داره. اما مشکل اینجا هستش که به هر حال اون هسته مرکزی قدرت و لایه‌های مختلف اقتدارگرایی در ایران که بخش مهمی از اون همونطور که اشاره کردم مثلا در جناح آقای مصباح جبهه پایداری و اینها تعریف میشه، اینها تمایلی به توسعه سیاسی ندارن، اساسا توسعه سیاسی در چارچوب اندیشه اینها جا نمیگیره. با توجه به اینکه به هر حال یک فضای همچنان امنیتی و سرکوب و ارعاب وجود داره و به نوعی احزاب سیاسی مخالفان تحت کنترل هستن، اونجایی که خب به نوعی میتونه موجب حساسیت بشه یا دغدغه ایجاد کنه برای اینها میشه حوزه توسعه فرهنگی، یعنی نه تنها دارن ممانعت میکنن از توسعه سیاسی و فقط اکتفا میکنن به توسعه اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم ایران، بلکه این بخش توسعه فرهنگی رو هم تلاش میکنن که محدود کنن یا مهار کنن. حالا بخشی از جریان اقتدارگرا رویکردها و نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک داره و طبیعتاً اساساً نگاهش با نگاه کسانی که در بخش فرهنگی دولت بنفش مستقرن یکی نیست. بخش دیگر اساساً فکر میکنن که توسعه فرهنگی به معنای تغییراتی هست به ویژه در حوزه مطبوعات و نشر کتاب، که اینها میتونه یک زمینه رو ایجاد کنه باز برای دگرگونی‌های سیاسی، برای گسترش دموکراتیزاسیون. و چنان که اشاره کردم، چون اساساً کانون‌های مختلف اقتدارگرایی نسبتی با دموکراتیزاسیون ندارن، طبیعتاً واکنش نشون میدن کسانی که در قدرتن به گونه‌ای، مثلا با توقیف روزنامه بهار، توقیف روزنامه آسمان، و کسانی که خارج از ظاهراً ابزارهای قدرت قرار دارن، مثل آقای مصباح یزدی یا مثل آقای حسین شریعت‌مداری در کیهان یا دیگر بازیهای رسانه‌ای جریان اقتدارگرا، اینها با هجوم تلاش میکنن که اون بخش فرهنگی دولت رو به حاشیه ببرن و به نوعی نه تنها توسعه سیاسی رو در دولت روحانی منتفی کنن، بلکه توسعه فرهنگی رو هم رنگ و لعاب ایدئولوژیک بهش بزنن و بیش از پیش مهار کنن و طبیعتاً وضعیت موجود بشه تداوم اقتدارگرایی مسلط با بهبود اوضاع معیشتی در چارچوب یک دولتی که خب مورد توافق لایه‌های مختلف هستش، چه در حکومت چه در جامعه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای منتظری، با توجه به نفوذ مجلس خبرگان و توجه رهبر به این نهاد، دولت چگونه و با چه ترفندها و شیوه هایی میتونه از فیسبوک رفع فیلتر کنه، محدودیت ممنوع القلم ها رو کمتر کنه و راه رو بر بازگشایی نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باز کنه؟
آقای روحانی و کابینه ایشون بیشتر باید با مردم صحبت کنن، یعنی موانع رو مطرح کنن، قولهایی که داده میشه بتونن بلکه عمل کنن، و اگه نمیتونن عمل کنن موانع رو بگن و مردم بتونن قضاوت کنن که ببینن مشکل کار کجاست و با تکرار موانع بلکه بتونن اونا رو از سر راه بردارن و متقاعد کنن. یعنی من اینکه کسی نمیخواد کسی رو براندازی کنه، بیان آزاد کنن مردم رو که چه مشکلاتی در پیشه و از مردم اصلا نظر بخوان، مردم محرم خودشون بدونن و اشکالات رو مطرح کنن.
فرض کنیم آمدن این کار کردن، سرفصل بعدی که بخواد این افکار عمومی خودشو بازتاب بده و نشون بده و مؤثر باشه کجاست و کیه؟
به این هم افکار عمومی وقتی صحبت میکنن در محافل مختلف با توجه به این شنودهایی که هست، با توجه به عوامل اعتراضی، من فکر میکنم مسئولین بلندپایه نظام از افکار عمومی مطلع میشن، یعنی وقتی آگاه سازی بشه و گفتگو بشه خود به خود اثر میذاره و علاوه بر اون در انتخابات هم مؤثره. مردم حالت مثل آتش زیر خاکستر هستن، یعنی در انتخابات دوم خود برای آقای خاتمی دیدیم و در انتخابات سوم خود برای آقای روحانی واقعا غیر منتظره بود برای بعضی ها و مردم به موقع میان و رأی خودشون رو اعلام میکنن. اینا چیزی نبوده غیر از آگاه سازی افرادی که از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینترنت، از طریق رسانه‌های مثل سمیدارهای شما یا دیگران، اینا آگاه سازی شده و به موقع
آقای رمضان‌پور. یکی از مسئولان دولت چندی پیش گفته بود که کانون نویسندگان ایران باید پوست بندازه، حرفی که با واکنش شماری از نویسندگان هم روبرو شد. این گونه گفته‌های بعضی مسئولان دولتی تا چه حد برای اطمینان دادن به مخالفان که نگران نباشید و تا چه حد یه سیاست مشخص دولت؟
من فکر می‌کنم این بخشی از سیاست مشخص دولت هست، به دلیل اینکه بخش عمده برنامه ریزان و سیاستگزاران دولت کسانی هستند که سابقه حضور در دستگاه‌های امنیتی و به خصوص دستگاه‌های امنیتی ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی رو دارن و دارن سعی می‌کنن که یک سیاست متعادل رو پیش ببرن که تا حدی هم فضای فعالیت رو ایجاد بکنن برای اهل فرهنگ و هنر و هم تا حدی به خواسته های آقای خامنه ای و جناح های تندرو یا اصولگرایان مذهبی در واقع پاسخ بدن. به همین دلیل میخوان در واقع سیاست یکی به نعل یکی به میخ رو پیش ببرن. ولی من فکر میکنم که لحن متزلزل دولت مشکلی رو حل نمیکنه، به این خاطر که کانون نویسندگان مثل هر نهاد صنفی حق داره که فعالیت خودش رو انجام بده و اینکه دولت خودش رو به عنوان متولی در موضع تعیین تکلیف برای کانون نویسندگان قرار بده با اون سیاستی که آقای روحانی اعلام کرده بود سازگاری نداره، ولی وزارت ارشاد و دولت آقای روحانی داره سعی میکنه بین اون سیاست خودش و اون چیزی که آقای خامنه ای میخواد در واقع یک هماهنگی ایجاد بکنه، ولی متاسفانه میبینیم که باز هم در واقع این سیاست مصالحه جویانه راه به جایی نمیبره و باز هم در عمل اجازه فعالیت به کانون و یا نویسندگانی از زمره نویسندگان کانون در عمل داده نشده.
آقای کاظمیان، حالا واکنش بعضی علمای قم و مجلس خبرگان رهبری مطابق معمول واکنش همیشه اینها نیست، به خاطر اینکه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم به خصوص در دوره دومش همین انتقادات به دولت احمدی نژاد مطرح بود. آیا این نگاه نگاهی نیست که فرا و ورای این و اون دولت میره و یه خواستای فرهنگی رو نمایندگی میکنه که یه پایه اجتماعی هم در زیرش قرار داشته باشه؟
البته منتقدان و مخالفان در واقع توسعه فرهنگی در ایران خدمت مختلفی دارن. بخشی از اونها برحال روحانیان سنتی هستن که اساسا نسبتی با این مفاهیم مدرن برقرار نمیکنن و گشایش‌های سیاسی فرهنگی در چارچوب ایدئولوژی اونها نمیگنجه. طبیعتاً بر کنار از اینکه ریاست قوه مجریه در دست کی زاویه دید خودشون رو دارن و نگاه انتقادی خودشون رو، چنان که در دوره اصلاحات موقعی که آقای خاتمی هم ریاست جمهور بود، برحال بخش مهمی از روحانیت سنتی در حوزه مطالبات خودش رو داشت که اساساً مطالبات سیاسی هم نبود، ولی مطالبات فرهنگی بود که در بخش سنتی برحال کلاسیک حوزه ایران همواره وجود داشته. اما مشکل اونجایی هستش که بخش مهم و مؤثر روحانیتی که سیاسی شدن، اینها نه تنها نقطه عزیمت‌های ایدئولوژیک دارن بلکه رویکردهای سیاسی دارن و زاویه دید انتقادی خودشون رو دارن نسبت به دولت روحانی یا اساسا هر پروژه‌ای که در اون توسعه فرهنگی یا توسعه سیاسی باشه، و به ویژه که اینها خودشون رو تنظیم می‌کنن، هماهنگ می‌کنن با زاویه دید کانون مرکزی قدرت، اونجایی که آقای خامنه‌ای خط مش تعریف می‌کنه، و طبیعتاً میشن بازوهای باستولید کننده مواضع رهبر جمهوری اسلامی، یا اونجایی که کاملا اقتدارگرایانه داره تلاش میکنه مانع دموکراتیزاسیون در ایران بشه. ممکن هستش که فکر کنیم که آقایون از مطالبات جامعه ایران بیخبر هستن، یا اینکه این مطالبات رو اکثریت این مطالبات رو به نفع خودشون میدونن، ولی من اینطوری فکر نمیکنم. یعنی گمان من این هستش که اغلب کسانی که دستن در کار امور هستن، چه در دستگاه قضایی، چه در نهادهای امنیتی اطلاعاتی، چه در اون کانون مرکزی قدرت، اینها خبر دارن از اینکه لایه‌های اجتماعی ایران چه مطالباتی دارن. این مطالبات هر جا که مجال بروز ظهور پیدا کنه خودشون رو آشکار خواهند کرد، و مشکل اونجا هستش که با یک نگاه اقتدارگرایانه و با یک رویکرد ایدئولوژیک تلاش میشه که نظام به همین ترتیب ادامه بقا داشته باشه و با یک اقتدار غیر دموکراتیک این مطالبات سرکوب بشن، اهم از توقیف مطبوعات، جلوگیری از فعالیت انجمنهای صنفی سندیکایی یا پا گرفتن نهادهای مدنی، مقابله با فعالیت احزاب سیاسی. و این چالشی هستش که دولت روحانی خود به خود در این ساختار سیاسی قدرت باهاش روبرو هست. من ارجاع میدم به صحبت آقای منتظری، من هم همدل هستم که اگر دولت روحانی خودش رو مبتنی نکنه بر نیروی اجتماعی، به نظر من بیش از پیش دستش خالی خواهد شد در برابر این کانونهای قدرت در حکومت و امکان چانه زنی پیدا نخواهد کرد. و اگر دولت روحانی بر این باور باشه که فقط با اتکا به توسعه اقتصادی میتونه به هر حال این حمایت اجتماعی رو همچنان داشته باشه، نگاه اشتباهی هستش و باید دولت خودش رو در حوزه توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی چنان جذاب نشون بده و چنان فعال باشه که این لایه‌های اجتماعی حامی همچنان امیدوار پشت دولت بایستن و این فشار از پایین وادار کنه کانون‌های اقتدارگرا و کانون‌های مزاحم و مانع‌هایی که وجود دارن رو به اینکه مقداری تمکین کنن و گام به گام یک بستر جدیدی ایجاد کنن برای جان گرفتن جامعه مدنی و ثبات یافتن و گسترش هرچه بیشتر جامعه مدنی ایران.
آقای منتظری، حالا سوال آخر از شما. بنیه علمایی نظیر خود شما که خواستار گشایش فرهنگی و سیاسی هستید تا چه حد و اینها از چه راه میتوانند تأثیر بذارن به نفع گشایش فرهنگی در جامعه؟
خود کار مشکلی هست، یعنی متاسفانه اون بی‌عدالتی که وجود داره کار مشکل میکنه. الان ببینید حتی در سطح مراجع تقلید آقای نوری همدانی راحت میاد صحبت میکنه و علیه آقای رضوی فقیه صحبت میکنه و مردم همدان رو تشویق میکنه به اینکه حرکت کنید، اعتراض کنید. و در مقابل آیت الله ثانی وقتی یه صحبتی میکنن که یک به پر قبای بعضی برمیخوره میان به خونهشون حمله میکنن، میشکنن شیشه و اعتراضای به اون صورت میکنن. و اگر چنین حرفی رو برفرض شخصی مثل آقای ثانی یا آقای موسوی ادبی زده بودن که مردم حرکت کنن، اعتراض کنن، اینو تشویش حسان عمومی حساب میکردن و اصلا پرونده سازی میکردن. متاسفانه این بی‌عدالتی که هست بسیار کار مشکل میکنه، ولی در این حال ما باید به توان خودمون انجام وظیفه باید بکنیم. لیس الانسان الا ما سعی، یعنی اون چیزی که در توان هست باید ارائه بدیم، یعنی با اون ادبیاتی که نتونن اشکال بگیرن، با اون ادبیاتی که نتونن بار حقوقی برمار کنن و بیان احضار کنن و بعضی ماده قانون درست کنن بگن شما اومدید تشویش کردید یا نظام رو تضعیف کردید. باید مواظب باشید با اون واژه‌هایی رو که به کار می‌بریم، بالاخره حرف خودمون رو بزنیم و در جهت آگاه‌سازی مردم و انتقاد به مسئولین اون انجام وظیفه‌مون رو در هر حدی که میتونیم انجام بدیم. صحبت‌هایی که آیت الله ثانی می‌کنن، صحبت‌هایی که آیت الله بیات بنجانی می‌کنن، آیت الله موسوی ادبی می‌کنن و مجمع محققین مدرسین که بسیار از مدرسین عالی مقام حوزه هستند و اونم باز اگر در باب بی‌عدالتی با هم صحبت کنیم که جامعه مدرسین حوزه علمی قم چنان تحویل گرفته میشه که اندهو مراجع تقلید رو باید تعیین کنن، با اینکه هیچ قانونی و هیچ کسی هیچ شخصی چنین حقی به اونا نداده، اونا هم چنین اختیاری برای خودشون قائلن و این کارو میکنن. ولی مجمع محقق مدرسین که از نظر علمی هیچ کم ندارن از جامعه مدرسین، هر روز براشون یه مشکلی درست میکنن، یک روز میگن مجوز ندارید، با اینکه مجوز دارن مشکلاتی براشون درست میکنن. ولی با این حال بیانیه های روشنگر و روشنبخشی که میده، حتی مجمع روحانیون تهران چندین بار موضع‌گیری های بسیار خوبی کرده و موضع‌گیری های اصلاح طلبانه است و اصلاح طلبانه به این معنی که متاسفانه در اثر حقوق سالاری اومدن گفتن اصلاح طلبانه، مثل که میخوان دراندازی کنن. با اینکه اصلاح طلب یعنی ما میان میگیم اون راهی که برای انقلاب 57 ترسیم شده بود توسط مبارزین قبل انقلاب، توسط رهبران انقلاب، شعارهایی و وعده‌هایی که داده شد، اینها از راه منحرف شدن بعضی و باید برگردیم و اصلاحات کنیم به همون راه انقلاب 57، وعده‌هایی که داده میشد در مورد آزادی بیان، در مورد چیزهای دیگه. و اصلاح طلبه الان حرف برای زدن دارن، ولی متاسفانه با حقوق سالاری اینا رو منکوب کردن که اندهو اصلاح طلبی مصادر و براندازی. ولی من متعددم اصلاح طلبی همون انقلابی بودن هست و اون اصول رو، اصول انقلاب رو همین اصلاح طلبه دارن دنبال میکنن که میخوان برگردن به اون وعده هایی که داده شد در قبل از انقلاب و بر اساس اون انقلاب به پیروزی رسید.
بسیار خوب.
البته آقای کاتوزی فرصت داشته باشید یه نکته رو میخوام خیلی کوتاه بگم.
خواهش میکنم آقای رمضان‌پور بفرمایید.
و اون هم این است که من فکر میکنم جناحای مثل آقای مصباح و مثل آیت الله همدانی، اینها بازتاب دهنده جناحای سنتی و اقشار سنتی در جامعه ایران نیستند. اینها گروه‌هایی هستند که در طول سالیان گذشته از منافع و رانت‌های دولتی برخوردار بودند. دلیل این که شما می‌بینید که تحلیل بر علیه مذاکرات اتمی از توی دفتر مطالعات آقای مصباح بیرون میاد، یا هجوم بر علیه مثلا آقای سعید رضوی در همدان از سوی آیت الله نوری همدانی میشه، اینها دلیلش این است که اینها چندان نفوذی در پایگاه‌های اجتماعی ندارند، تکیه اونها بر رانت‌های سیاسی و مالی که از دولت پیشین آقای احمدی نژاد می‌بردند و الان از حکومت می‌برند. و به همین دلیل هم می‌خوام به هر شکلی شده، چه در صحنه بین‌المللی در برابر مذاکرات بر سر مسئله اتمی و چه در صحنه داخلی بر سر فضای فرهنگی و باز شدن فضای سیاسی در کشور، موانع ایجاد بکنند. و اگر اینها تکیه بر اقشار سنتی و مردم داشتن، نیازی به تکیه بر این رانت‌ها نداشتند بنابراین من فکر میکنم حساب این جناح ها رو که در مقابل خواسته های مردم که در رأی در انتخابات ابراز شده ایستادن، باید از حساب لایه های سنتی و اقشار سنتی روحانیت در ایران هم حتی جدا کرد.
با سپاس از شما آقای علی اصغر رمضان‌پور، آقای احمد منتظری و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
صدای ما را از رادیو فردا